نزدیک به 100 سال، ولی ما قالی میگم مربوط به دوره صفویه، یعنی 400 سال پیش داریم که کتیبه هایی که به صورت نستعلیق آورده شده بدون کوچکترین نقصی هستش.
مثلا پیشرفتش رو بگم ببینم، نه خب نه. بافنده رفت داره،
دقیقاً بافتش هستش که خیلی اهمیت داره. باد آمد و بوی عنبر آورد، بادام شکوفه بر سر آورد، شاخه گل از استراب بلبل با آن همه خار بر سر آورد، تا پای مبارکش ببوسم قاصد که پیام دلبر آورد. شعر سجاد.
خانم آزاد، روی این فرشا میشه قیمت گذاشت؟
فرشی که اسم فرش موزه‌ای داره که اصلا نمیشه قیمت گذاشت، ولی خوشبختانه ایران در زمینه فرش بسیار غنی هستش. یعنی افرادی هستن که فرش‌هایی که تو خانواده‌شون مربوط به دوره قاجار هست میارن و ما نگاه میکنیم خیلی خیلی نزدیکن از نظر طرح و نقش به کارهایی که در موزه هست، و این نشون میده که خیلی از فرش‌هایی که با ارزش هستن تو منازل و در بین مجموعه دارای خصوصی وجود داره و قیمت‌ها حتما خیلی بالا باید باشه دیگه.
و وسوسه شدیم هر چی داریم بفروشیم یه دونه از اینا رو بخریم.
خب تو این قسمت هم قالی که مشاهده میکنید باز نمونه بازبافی شده است. اصل قالی یک جفت قالی بسیار با ارزش بودن با اسم قالی شیخ صفی. اینها در بقعه شیخ صفی اصلا مخصوص بقعه بافته شده بوده و متاسفانه زمانی که بقعه خراب میشه و احتیاج به مرمت داشته قالی ها فروخته میشن، از ایران خارج میشن. یکی از اونا سر از موزه ویکتوریا آلبرت لندن و یکی دیگه در موزه هنر لس آنجلس در کشور آمریکاست. به قدر این قالی ها با ارزشن که جز 50 اثر شاهکار جهانی ثبت شدن. قالی اصلی طرحش همین هستش، خود اندازش بزرگتره و تنوع رنگیش هم بیشتره، ولی مشخصه اصلی قالی های شیخ صفی وجود یک تورنج در مرکز قالی، 16 تا کلال دور تا دور قالی، 2 تا تورنج که قندیل هستن و قندیل نماد نور و روشنایی محسوب میشه.
آن آزاد، نمیشه این فرشا رو پس گرفت هیچ جوره؟
چون فروخته شده نه.
ما اینقدر دیگه فرش زیبا هست از کنارشون رد میشیم، چون برای هر کدومشون چه ساعت‌ها وایساد و نگاهشون کرد. و خانم آزاد اینم نقوشش خیلی ریزه، شبیه همونی که میگین،
مثل همون کار شده. به این طرح میگن طرح سبزی کار.
از اینا نزدن بیرون کپیش و ماشینی؟
ماشینی که اصلا ارزش نداره،
اشکال نداره طرحشو داشته باشیم تو خونه.
نه نمیتونید، اون حس بهتون منتقل نمیشه، چون دقیقا من این قالیای چهار فصل رو دیدم ماشینیشو زدش، ولی اصلا زیبایی قالیه مثل اینکه گل مصنوعی شما دستتون بگید با گل طبیعی شاید خیلی شبیه اون باشه، ولی اون حس بهتون منتقل نمیشه.
لذت بردیم توضیحاتی هم که
خانم فرمودن. شما از این فرشات مدلش رو تو خونتون دارین؟
من خونه مادرشوهرم اینا چرا از قدیم از فرشای کرمان داشتن. به سلام مدل سکله بهش میگفتن، مهرابی، گلدانی، از اینا قبلا خودشون هم میبافتن.
این قالی مربوط به شهر بیجاره، اینو چند وقت پیش ما آوردیم داخل حوضچه گذاشتیم، با فندش خانومی بوده به اسم سراهی، اسم بافنده رو دوست داشتید که تو قسمت بالا اسمش آورده شده به صورت کتیبه.
مال چه سالیه؟
و قالی حدود 130 سال قدمت داره.
چرا این اسم داره؟
بعضی از قالی ها به ندرت پیش می اومده. این جزء سه تا قالی بسیار بسیار با ارزش تو جهان هست، چون که این قالی و دو تا قالی دیگه تنها قالیایی هستن که نقش ماهی رو به صورت واقعی نشون میدن. شما تو قالیای دیگه شبیه برگ بود، شبیه ماهی نبود، ولی نه نزدیک به نگاه کنید دقیقا شکل ماهی بله دیده میشه.
مشخصه اون سفیدان دیگه، درست؟
بله.
خب ما دنبال خانم آزاد میریم ببینیم دیگه در چنده چی دارن برای ما.
خب عزیزم آخرین قسمت این قالیه که قدیمی‌ترین قالی موزه است. از جنس پشم و نخ پنبه است. ما دو نوع گره داریم برای بافت قالی، گره نامتقارن که مربوط به مناطق فارس باف بوده و گره متقارن که مربوط به مناطق ترک باف بوده. قالی مد نظرمون که روبرومون هستش گرش نامتقارن هست، مربوط به شهر کرمانه. نقشی که داره لچک تورنجه، با اسم قالی سنگوشگو معروفه. این اسم رو به خاطر این به قالی دادن که زیباترین نمونه از این نوع قالی ها دست یک شاهزاده لهستانی به اسم رومن سنگوشگو بوده. این اسم رو تعمیم دادن به تمام قالی ها. در قسمت مرکز قالی تصویر سوارکارهایی در حال شکار میبینید و در دو سر تورنج طاووس رو میبینید که نماد بهشت هستش، نماد یک پرنده درباریه. انواع حیوانات و گل و گیاه رو در مرکز قالی مشاهده میکنید. توی حاشیه انسانهایی با لباسهای بومی دوره صفویه در حال نگهداری از درخت. درخت در فرهنگ ما بسیار مقدس بوده و یک واسطه‌ای بین انسان و خدا محسوب می شده. در کنار این تصویر تو حاشیه باز تصویر گرفت و گیر، نقشی که حمله حیوانات وحشی به حیوانات دیگر رو نشون می ده.
آزاد گفتین این برای چند سال پیش؟
500 سال پیش.
اصالت هنر این سرزمین روزها و سالها حرف برای گفتن داره. هنری که رج به رج بافته شده به دست بافنده های گمنام. این خانه همیشه سبز میمونه به یاد این هنرمند.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
بله، سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان مثل کاکتوس یا لوندر.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدین. داستانای امروزمون میخواد از حرفایی بگه که ما خیلی وقتا دوست نداریم بشنویم، مخصوصا اگه بوی نصیحت داشته باشه. و درهای زیادی رم میزنیم تا قصه های پشت اون درا رو بشنویم. سرزده هم سر میزنیم. بعد رفت سمت سیامک و یهو کلا از سر سیامک کشید و تا اومد حرفی بزنه چشاش چار تا شد. گفت موهاتو چرا زرد کردی؟ محمد صداش در اومد که منو پسراجی صدا نکن بابا جان، خستم از این لقب. میدونی چقدر برای پسراجی بودن مسخره میشن متلک میشنفن؟ کفگیر رو کوبید رو میز آشپزخونه و در حالی که از آشپزخونه میرفت بیرون گفت من فقط بلدم رانندگی کنم، نمیشه خانوم، من نمیتونم برم سر یه کار دیگه، تمام.
نوجوانی به نظر من سخت‌ترین دوران زندگی آدمه، نه بچه‌ای نه بزرگ، تکلیفت نه با خودت مشخصه نه با دیگران، هر کاری هم کنی یکی اون وسط بالاخره ناراضیه.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستان‌ها میریم، داستان‌هایی که از شما میگه. در اول، پدری که زبان پسرش رو نمی فهمید. صحنه اول، خانه، داخلی، خانواده در حال تماشای فیلم، ساعت 23:30. نقشه اول داستان، پسری که می خواد یه آدم دیگه بشه.
دوران دبیرستان سیامک تموم شده بود و از اونجایی که تحت آغاری خونه بود خب یه کمی لوس بار اومده بود. البته حمایتای طیب خانوم به بیشتر شدن این قضیه دامن زده بود. طیب مادر مهربونی بود، اما دیگه این حمایتای پیدا و ناپیدا داشت به ضرر سیامک تموم میشد. سیامک از وقتی مدرسش تموم شده بود همش با دوستاش تو خیابون بود و شبم دیر میومد خونه. میگفت میخواست سر فرصت برای آیندهش تصمیم بگیره. طیب خانوم با این حرف که بچم تازه از درس و مشق خلاص شده بذارین دوراشو بزنه، گیردادنهای پدر رو خونسا میکرد. مثل همه شبا آقای دانشی و همسر و دخترش هدیه نشسته بودن تو سالن و حرف میزدن که سیامک کلید انداخت و اومد تو و بدون سلام علیکی یه راست رفت تو اتاقش. در اتاق سیامک درست چند قدمی در ورودی خونه بود. آقای دانشی که پدر بود نتونست این رفتار سیامک رو هضم کنه، چون از این اداها نداشتن تو خونه. بلند صداش کرد سیامک، سیامک خان. سیامک از تو اتاقش گفت بله بابا. آقای دانشی تشرطور گفت پشت اینجا کار دارم. در اتاق باز شد و سیامک سرش آورد بیرون گفت بله. آقای دانشی که اینجور رفتارا رو توهین آمیز میدونست عصبی تر شد گفت بیا اینجا، یعنی بیا پیش من. سیامک اومد بیرون و نزدیک میز عسلی وایساد. همه مات سر و شکلش شده بودن. آقای دانشی سر تا پاشو نگاه انداخت گفت این چیه؟ سیامک گفت چی چیه؟ دانشی گفت این لباسا. سیامک خودشو یه وراندازی کرد و گفت اگه منظورتون این لباساییه که تنمه، این مدل جدید منه. آقای دانشی اخماش رفت و همو گفت من جدید، مدل جدید من اصلا خوب نیست. چیه اینا؟ سری عوضشون میکنی؟ سیامک محکمتر سر جاش وایساد و گفت پدر من شما از مد و اینجور چیزا دوری، الان همه از اینا میپوشن، کلی هم پولشه. آقای دانشی نگاه به طیبه خانم کرد که یعنی مثلا تو پول این چیزا رو به سیامک دادی. از زور عصبانیت نذاش حرف سیامک تموم شه، گفت بله اونی هم که سرته کلاه عروسک پسرخاله است، اون زنجیل شلوارت هم که به درد بستن موتور عموت میخوره. بسه دیگه پسر. سیامک گفت من این مدلی دوست دارم، همه اصلا اینجوری دوست دارن. آقای دانشی خیره شد تو چشم سیامک و گفت مورد پسند خانواده ما نیست. طیب خانمم در حالی که سینی چایی رو میبرد تو آشپزخونه با خنده گفت پسرم تو شلوار ده نفر دیگم جا میشن ها. آقای دانشی یه دفعه از جاش بلند شد گفت فقط شلوارش؟ هیچ چیش عادی نیست؟ بعد رفت سمت سیامک و یهو کلا از سر سیامک کشید و تا اومد حرفی بزنه چشاش چار تا شد. گفت موهاتو چرا زرد کردی؟ چرا عین کاکل مرغ مریض شدی؟ سیامک تحمل نکرد. از اینکه جلو خواهرش این همه کوچیکش کرده بودن با قرقر رفت تو اتاقش و در اتاقش کوبید به هم. از تو اتاقش هم بلند بلند گفت تازه آخر هفته با دوستان میریم مسافرت، بلیتم هم گرفتم. آقای دانشی هم بلند بلند گفت پس خرج مسافرت با همون دوستات باشه، ما از اینجور مسافرت ها نداریم. خونه ساکت شد، فقط سیامک بود که صدای موزیک رو تو اتاقش زیاد کرده بود. ظاهرا اینم از مدل زندگی جدیدش میومد، چون قبلنا از این کارا نمی کرد. واقعا باید چی گفت یا چجوری گفت؟ وقتی میخوای یه شرایطی رو عوض کنی واقعا باید چجوری بگی؟ چی باید بگی که تو همون گفتگوی اول قانع کننده باشه؟ یا خودت عوض بشی یا شرایط و دلخواه خودت کنی؟ کدوم؟ طیب خانم آروم اومد نشست کنار آقای دانشی و گفت آهنگش زیادم بد نی، گوش کن. آقای دانشی با تعجب طیب خانم رو نگاه کرد و شما الان میفهمی این آهنگ چی میگه؟ از کی تا حالا زبان خارجت انقدر خوب شده؟ طیب خانم گفت خب گوش میکنیم زبانمون هم خوب میشه. یادته میگفتی قدیما آهنگ یه خواننده رو صبح تا شب میذاشتی صدای بابای خدا بیامرزتم در میآوردی؟ دانشی گفت ایست همینو بشنوی دیگه ول نمیکنه. حالا بیا در مورد گذشته خودت و بابا حرف بزنیم. بله گوش میدادم، ولی چون خانواده دوست نداشت دیگه تو خونه گوش ندادم، حرف گوش میدادم، نه مثل این عزیز دردونت. طیب خانم سری خاروند و گفت دیدی که تشرات جواب نداد، بعد یه فکر دیگه بکنیم. این بچه ما نصیحت تو گوشش نمیره، قبول کن. آقای دانشی دید زنش راست میگه، ولی خب راه حل چیه؟ طیب خانم خندید و گفت دانشی بیا تو هم کلتو عین اون زرد عقدی کن، شاید شبیهش بشی، به حرفت گوش داد. بعد ریز ریز خندید. آقای دانشی که از پیشنهاد طیب خانم عصبانی تر شده بود گفت خیلی ممنون، بیام حالا ابروشو درست کنم، چششم در بیارم، بذار بریم جلو ببینیم میشه با این بچه حرف زد. طیب خانم باز خندید و گفت بازم رو پیشنهادم فکر کن، شبیهش بشی زودتر به حرفت گوش میکنه، اما گفتم بود. بعد آروم شروع کرد زمزمه آهنگی که پخش میشد، حتی نمیدونست چی داره میگه، هرچی میشنید و نمیشنید و تکرار میکرد.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم تو خاموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم.
در دوم و هر صدا و آهنگی میتونه یک داستان داشته باشه.
هنسفری یکی از بهترین وسیله های اختراع شده است. یه چیزی که نمیتونی با کسی شریک بشی. نه اینکه از شریک شدن وسایلم با کسی بدم بیاد، نه. ولی خب همین که میتونی چیزی رو گوش کنی که شاید کسی اصلا حاضر نباشه با تو اون رو گوش بده، خوب بودن این اختراع رو ثابت میکنه. داشتم اینو گوش میدادم. تو صف اتوبوس بودم. یه دختر نوجوان با مادرش جلوم وایستاده بودن. از طرز صحبت کردن مامانه و چشمای عصبانیش معلوم بود سر دعوا داره با دختره. هر از گاهی هم میزد رو شونه دختره که یا نگات به من باشه. حرف میزد بدون یه لحظه توقف. دختره این پا اون پا میکرد. چند نفر بهشون داشتن نگاه میکردن. موضوع چی بود نمیدونم. ولی من هنسفریمو این موقع از گوشم در نمیارم. دوست ندارم تو زندگی مردم سرک بکشم حتی اتفاقی. اتوبوس اومد و ما سوار شدیم. مادر همچنان داشت حرف میزد. نگاه هم بهشون بود. یه جایی مادر دیگه ول کرد و شروع کرد با خودش ریز ریز حرف زدن. این مرحله رو فکر کنم همه مادر رو دارن. مامان منم وقتی یه کار اشتباه میکنم اول مخاطبش منم، بعد شروع میکنه با خودش حرف زدن که چقدر اشتباه کرده تو تربیت من و خیلی چیزای دیگه. اصولا این مرحله ساعت‌ها طول میکشه. همین موقع دختر از تو کیفش یه هنسفری در آورد و از تو گوشیش یه چیزی گذاشت و شروع کرد به گوش دادن. نوجوانی به نظر من سخت‌ترین دوران زندگی آدمه. نه بچه‌ای نه بزرگ. تکلیفت نه با خودت مشخصه نه با دیگران. هر کاری هم کنی یکی اون وسط بالاخره ناراضیه. دختر یه لحظه به هم نگاه کرد. بهش لبخند زدم. شاید از اون نگاه هم بفهمه این دوران برای همه بوده. میگذره، اوضاع بهتر میشه. اونم لبخند زد. شاید اونم به همین چیزا داشته فکر می‌کرده. ای کسی که این آهنگو ساختی بدون که آهنگت به حال هوای این دختر خیلی میاد. کسی که یه راه طولانی باید داره.
در سوم، داستان آبروی یک خانواده اصیل. صحنه اول، بازار، تیمچه فرش فروشان، مغازه حاج رحیم، ساعت 11 صبح. نقش اول داستان، پسری که میخواد از قواعد خانوادگی خارج بشه.
آبشون تو یه جوب نمیرفت، ولی پدر و پسر بودن. محمد به عزیزی دوتا چشم پدر بود. اونم نسبت به پدرش محبت زیادی داشت. هر طور بود با هم می ساختن. محمد دوستاش از پول و اندوختهی که داره استفاده کنه، درس بخونه، ولی حاج آقا می خندید و می گفت پسر جان درس به چه دردی می خوره؟ این حرفا همش الکیه. شکم گشنه که درس نمی خواد، قضا می خواد. تأسف بار به محمد نگاه میکرد و میگفت میترسم من بمیرم تو وقتی کشت واز بشه که آدمای سودجوی کلاه گنده گذاشته باشن سرت. ولی محمد حرف خودش رو میزد. میخواست دیپلمو که گرفت بره دانشگاه، ولی پدرش دوست داشت اون بره در حجره و کاری رو که از اجدادشون مونده یاد بگیره. محمد گفت قبول کن بابا جان، زمونه عوض شده. شما خبری از اتم و کره ماه ندارین، دنیا یه جور دیگه است. حاج آقا خندید و گفت بزر جو منو مسخره نکن. خب شاید من ندونم اتم چیه، ولی میدونم که کدوم کوت واسه محصول ذرت خوبه، یا اینکه میدونم طلا رو باز چجوری حساب بکنم که گنده ها سرم کلا نذارن. شاید ضرب کردن بلد نباشم، اما با همین چتکه همیشه معامله کردم، خرید و فروش کردم. خرج تو پسراجی، خرج تو رو تو همین بیخبری که میگی در آوردن. محمد صداش در اومد که منو پسراجی صدا نکن بابا جان، خستم از این لقب. تو مدرسه باید رشوه بدم تا کسی منو اینجوری صدا نکنه، جیباشونو پر تنقلات کنم. میدونی چقدر برای پسراجی بودن مسخره میشن، متلک میشنفم، میگن من نباید هیچ زحمتی بکشم چون پسراجیم. راست میگن، ولی من میخوام یه جور دیگه زندگی کنم. زندگی که شما برام در نظر گرفتی اندازه تن من نیست، خیلی از قد و بالای من بزرگتره. ذهن من کتاب میخواد، درس، یه چیز دیگه هم هست. امیدوارم عصبانی نشی. حاجی دستشو زد زیر چونه و گفت اگه بیرا نباشی چرا جوشی بشم؟ پسر گفتش که بیرا نیست، حرف دله. همین دخترمون چرا هر دفعه میبینی زل میزنی تو صورتش و میگی عروسم؟ شاید اون نخواد اصلا با من ازدواج کنه. حاجی گفت من اونو واسط مناسب میبینم. همین. اونم اینجور که تو میگی نیست. حرف درست نکن. محمد گفت بابا حاجی جان، اگه من پس فردا رفتم تئاتر خوندم و مثلا با یکی از همکلاسیام ازدواج کردم چی؟ حاجی که انگار تمام معادلاتشو آب برده باشه گفت چی؟ محمد گفت حرفای شما همه درسته ها، ولی خب ممکنه هر چیزی اتفاق بیفته، چون من میخوام یه شکل دیگه بشم، اصلا شاید بازیگر شدم ها. حاجی چون باطمه زد تو صندلی و فهمید که نه خیر، نصیحت و این حرفا به کار نمیاد، این قصه سر دراز داره ظاهرا، باید برای حفظ نام نیکش و پیشبرد نقشه ها یه فکر دیگه بکنه. این پس انگار قصد داره رو سردر سینماها عکسشو بزنن. با همچین خیال خوشاب و رنگی نمیشه به همین راحتی ها جنگید.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک نوجان شد و سطیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، بران سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نزارم.
صداها میتونن دنیای مخصوص خودشونو داشته باشن. صدای یه لحظه خاص تو یه سکانس فیلم، یا صدای آدمی که میتونه راه باز کنه به دلت.
پسر من اومده میخواد یه مطلبی بهتون بگه. بابا بگو.
معذرت دیروز شیشه رو من شکست.
غلط کردی؟
آقای محترم، اومده بچه عذرخواهی کنه. من هر چقدر خسارت شیشه
اون تو بذار جیبت.
این چه طرز صحبته؟
اگه شیشه شکسته رو سر بچه من تکلیف چی بود؟
چرا اینجوری صحبت میکنی؟
پسره زده شیشه خونه من شیکونده، تو رو اون وایسری درس ادب به من میدی؟ بقار آقا
چرا اون آقای حولت داد نزدیش؟
چون آقای عصبانی بود.
اون به ما فوش داد.
ازش ناراحت شدی؟ ولی ما باید معذرت خواهی میکردیم.
اون در رو ما بست.
بعضی وقتا نمیبخشن.
چرا باید بریم معذرت خواهی کنیم؟
چون کار بدی کرد.
در چهارم، راننده ی تاکسی که ماشین نداشت. صحنه اول، پاییز سرد، داخلی، آشپزخانه، ساعت 17:30.
سردش شده بود. پتوی انداخت رو سرش و رفت و آشپزخانه. هنوز رشته سوپو نریخته بود. در قابلمه رو برداشت و یه نگاهی به سوپ انداخت و در همین حین حمید از بیرون اومد تو، گفت ماما نهار چیه؟ داشت دستاشو میشست که یهو زهره ترک شد و جیغ کشید. چشماش رو صورت پدرش قفل شد و با تته پته گفت آخه پدر من این چه کاریه؟ میخواید آشپزی کنید؟ خب باشه، اما دیگه چرا ادا خانوما رو در میارین؟ چرا پتو کشیدی رو سرت؟ فکر کردم مامانی. فیروز گفت چیه پسر شلوغش میکنی؟ خب همش من تو آشپزخونم. هی هر بار این دختر بچه‌ها جیغ میزنی. حمید یه دستی پشت پدرش زد و گفت خسته نباشی مادر ثانی.